خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 14 از خوانش و شرح مثنوی مولانا هستیم. در دفتر اول داستانی رو شروع کردیم در 2 جلسه قبلی که اسمش هست حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت. خلاصه داستان رو بگم برای دوستانی که نشنیدن یا خاطرشون رفته، اینه که یک پادشاه یهودی بود به خاطر مشکلات و بغض و کینه ای که از مسیحیان داشت و معتقد بود هم باید یهودی باشن هم مثل من باشن، اصلا به تنوع و تعدد ادیان قائل نبود، هی مسیحی ها رو میکشت. ولی از اونجایی که این کشتنه فایده نداشت و هی بر دین اونا و بر دینشون پایدارتر میشدن، یک وزیر مکار ریاکاری داشت که بهش گفت بابا این راه حل درست نیست، بیا خودم بهت بگم چی کار کن، بیا گوش منو، دماغ منو، نمیدونم دست منو بشکون، مجازاتم کن، شکنجم کن، ببر سر دار، یکی بیاد منو شفاعت کنه، بعد تو منو تعبید کن بین مسیحیان، بعد اون وقت من خودم میدونم چی کار کنم. خب این داستان تا اینجا پیش رفت، ولی مولانا از اونجایی که خب داستان رو بیان میکنه تا یه نکاتی رو به ما آموزش بده، فقط صرف قصه گویی نیست، بعد اومد در لابلای این داستان به ما یه نکاتی رو گفت. اولین نکته این که وقتی مسیحیه وزیر مکار یهودی رفت بین مسیحی ها، شروع کرد گفت من اسرار دین مسیح رو میدونم و میخوام به شما آموزش بدم، و از اونجایی که خب ما که میدونیم اون یک یهودی متعصب بود، ولی مولانا شروع کرد از ریا و تزویر صحبت کردن و گفت نگاه کنید این ظاهرش رو میگه من ناصح دین عیسی هم، ولی در باطن یک یهودی مکار ریاکاره. بعد یه ذره جلوتر رفت اومد گفتش ببینید ما هممون همینطوری هستیم، یک دجال، یک چشم لعین دائما در دام در کنار ایستاده و منتظر ما در دامش بیفتیم. تازه یه دونه هم نه، به قول مولانا صد هزاران دام و دانه است، و این وسط ما چی کار میکنیم؟ از نگاه مولانا توکل میکنیم به خدا، ای خدا من اگه تو هستی میتونم کاری انجام بدم، اگه تو نبودی من دائم در این دام ها میافتادم و اصلا راه رهایی برام نمی بود. بعد دیگهش گفتش خب ما میایم از اونجایی که وزیر چی کار میکرد، وزیر یک ظاهر دیندار عیسوی برای خودش درست کرده بود ولی در باطن چیزی در چنته نداشت. مولانا یاد یه قصه ای افتاد، این قصه خیلی معروف از قصه های معروف مولاناست، که ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. مثل زندگی ما شبیه یه انباره، هی با اعمالمون، با رفتارمون، با عبادتامون هی گندم میریزیم تو اون انبار، بعد 30 سال، 40 سال، 50 سال میایم میبینیم خوب است گندمامون، غافل از این که یه موشی داره دونه دونه گندما رو میخوره. خب این موشه رو مولانا تشبیه کرد به نفس ما، همون نفس که ما رو گول میزنه و ما حواسمون نیست، اون آداب و اون عبادات و مناسک فقط ظاهر جریانه و نمیتونه تأثیر باطنی و معنوی داشته باشه. بعد مولانا به اون روایت معروف حضرت محمد اشاره کرد که لا صلاة تتم الا بالحضور، شما بدون حضور قلب هر چقدر نماز بخونی مثل همونی که میریزی گندما رو تو انبار ولی موشه از اون ور داره میخوره، بعد به خودت میای میبینی گندم اعمال 40 ساله کجاست، پس من چرا هر چیزی رو که این همه من نماز، این همه روزه، این همه عبادت نتیجهش چی شد؟ نتیجه در بر نداشت. هرچند اغلب کسانی که حتی آداب و مناسک ظاهری هم انجام میدن اصولا به عمق و باطنش توجه نمی کنن، یعنی بعد 40 سال 50 سال هم نمیشینه با خودش دو تا چهار تا کنه که بگه خب من حالا 50 سال نماز خوندم ببینم نتایجش چیه. خب بعد از این مولانا میاد میگه ببین ما تنها راهش اینه که به خدا توکل کنیم، تنها راهش اینه که درسته یه هوشیاری باید داشته باشیم چون همواره ما سر دوراهی های مختلف حق و باطل قرار میگیریم، ولی توکل بکنیم به خدا، ببینیم خدا برای ما چی میخواد. بعد میاد به زبان خودش، به زبان شاعرانش از صفات خداوند، از نعمتهای خداوند و از توامندیهای خداوند میگه. و یکی از مثالهایی که بهش اشاره کرد دو جلسه پیش این بود که خداوند روح انسانها رو در خواب، یادتون بیاد مثال خواب رو زد، وقتی ما میخوابیم روح از تنمون جدا میشه، بعد که بیدار میشیم دوباره برمیگرده. بعد قصه اصحاب کهف رو مثال زد و یه نکته خواستیم وسط بگه و اون اینه که مولانا گفتش که عارفانی که در بند دنیا نیستن شبیه اونایی هن که خوابیدن. وقتی شما خوابی در بند دنیا، نه فکر بدهکاریاتی، نه فکر مشکلاتتی، نه به ریزش موت فکر میکنی، نه به اجاره خونه فکر میکنی، به هیچ چیزی فکر نمیکنی، هرچند یکم ما فکر میکنیم، تازه خواباش هم میبینیم. به هر حال میگه حال عارفانم شبیه آدمهای خوابه و آدم خواب روحش از تنش جداست. وقتی روح جداه آزاده، رهاه و در بند تعلقات مادی و دنیایی نیست. حالا من از حدود بیت تا 390 میخونم دوباره و همین مثال خواب رو که مولانا ادامه میده ما هم ادامه میدیم. میگه شب زندان بی خبر زندانیان. آدمی که زندانیه وقتی میخوابه با آدمی که پادشاهه خیلی فرقی، جفتشون یه آدم خوابن، جسم از روح جدا شده، روح از جسم. شب ز دولت بی خبر سلطانیان، نی غم و اندیشه سود و زیان، نی خیال این فلان و آن فلان، این چی شد اون چی شد، هیچ. حال عارف این بود بی خواب هم، بدون این که بخوابه عارف این شکلیه. گفت ایزد هم رقودن زین مرم، خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. بعد یه مثال خیلی قشنگ زد، یادتون بیاد جلسه قبل گفتم وقتی این قلم داره می نویسه شما این دست رو می بینید، میگید خب نویسنده این متون این دسته، این دست مثلا سمیه شکریه. بعد ولی نویسنده احوال و آثار اوضاع ما در دنیا خداونده. فرقش اینه که این قلم داره می نویسه ولی ما دست رو نمی بینیم، بعد فکر می کنیم این قلمه که داره می نویسه. میگه چون این قلم رو نمی بینیم، پنجه رو نمی بینیم، آنکه او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارت به جنبش از قلم. بعد فکر می کنه این قلمه که داره این کار رو انجام میده. خب اغلب ما همینطوری هستیم دیگه، فکر می کنیم خودمونیم که همه امور دست خود منه، ولی از نگاه مولانا دستی که بالای همه دست هاست یه دست دیگه است. خب از اینجا به بعد جدیده. شمه ایز این حال عارف وانه بود، خلق را هم خواب حسی در رو بود، رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان، و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در دار و در داد و در داور کشی، فالق الاسباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زان دیار، روحای منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند، اسب جانها را کند آریز زین، سر ارنام الاخو والموت است این. خب یه نکته دیگه هم که مولانا میگه، میگه عارفان، من اشاره کردم که عارفان اینطوری هست. ببین در حالی که ما خوابیم روح از بدنمون جدا میشه و در بند مادیات دنیا نیستیم، عارفان وقتی بیدارم هستن همونطوری هست، انگار که خواب، مثل خواب ما که دیگه برامون هیچی مهم نیست. فقط یه نکته اینجا به وجود میاد، البته خود مولانا در ادامه توضیح میده، من یه خلاصه بگم. ببین وقتی حرف به اینجاها میرسه اغلب آدم ها فکر میکنن خب مولانا اصلا براش مهم نبوده، خب یا امثال مولانا و عارفا اصلا در بند دنیای مادی نبودن، بس از کجا میآوردن میخوردن، خونهشون چجوری بوده، خوابشون چجوری بوده، خفتنشون، بچهشون، اجاره خونهشون از کجا میآوردن، خب لباس نمیخواستن بپوشن، عروسی میرفتن چی میپوشیدن. ولی واقعیت اینه که در بند چیزی بودن با داشتن اون چیزا دو تا مقوله متفاوته. در بند چیزی بودن اینطوریه که تو اسیر اونی، مثل یه عروسک خیمه شب بازی که یه بندهایی داره، این بندها، این خود مثال مولاناست فکر کنم تو دفتر سوم، این بندهای خیمه شب بازیه که عروسک و این بر اون ور میبره. این بندها یکیش شهوته، یکیش قدرته، یکیش ثروته، یکیش حب جاه، حب مال، حب فرزنده. وقتی اینا رو تو بنده اینایی، اینا امکان داره تو رو هر جایی ببرن. تو یه روزی به خاطر بچت بلند میشی دزدی میکنی، نمیدونم اختلاس میکنی، این کارو میکنی. یه روز به خاطر جاه و مقام یه کارهای دیگه میکنی. یه روز به خاطر ثروت دنیا، یه روز به خاطر شهوت علاقه به یه مردی یا یه زنی. و این بند تو رو میبره. ولی استفاده کردن از همه نعمتهایی که خداوند به ما داده به جا و شایسته و درست، اتفاقا کاره نه تنها کار خوبیه، تأکیدم داره مولانا تو همین ابیات میگه، میگه شما در نهایت این جسم رو لازم داری، نمیتونی بدون جسم روحت رو پرورش بدی. در نتیجه هر چیزی سر جای خودش. اینا رو با هم قاطی نکنید. بعضیا میگن کلا باید دل از دنیا بکنی بری توی غار زندگی کنی، میگم 10 سالم مثلا یه لباس نپوشی، یه دونه خرما بخوری. این خبرا نیست. خب اینجا حالا در ادامه همینو میگه، میگه شمیز این حال عارف وانه بود، خلق را هم خواب حسی در نمود. میگه یه شمه، یه ذره شمه یعنی کوچولو، بر وزن فعله وقتی افعال در میان یه کم میشن، مثل ضربه، مثل نکته، مثل یقظه، مثل شمه، یعنی یه کوچولو از اون مورد. شمه یعنی یه کوچولو بو، یه بوی از اون دنیا به عارف میاد، عارف این دنیا رو رها میکنه، میگه ای بابا یه چیز بهتری هست. ببینید کی ما به جایگاه الانمون که هستیم راضی نیستیم؟ وقتی یه جایگاه بالاتر میبینیم، وقتی میبینیم اوه مثلا میشه پرادو سوار شد، چرا من پراید سوار میشم؟ ولی تا وقتی اونو ندیدی فکر میکنی پراید بهترین ماشین دنیاست. جریان دقیقا همینه. حالا میگه یه شمه از اون بالا به شما، ببخشید من مثالهای مادی میزنم و به خاطر اینکه خودم انسان مادی هستم میخوام کاملا هضم بشه. وقتی یه دونه یه شمه یه بوی خوشی از اون بالا میاد، مولانا میگه اون دنیا رو که بهت نشون بده حتی به اندازه یه شمه، تو دیگه اینجا برات جذابیت نداره، رها میکنی، بعد میری توی عوالم دیگه. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. ببین اینجا داره زندگی میکنه بین من و شما، کنار من نشسته، کنار شما نشسته، میخوابه، بیدار میشه، غذا میخوره، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بچه هاشو سر و صابون میده، ولی روحش یه جای دیگه است. روحش کجاست؟ رفته در صحرای بیچون. بیچون یعنی بدونه چون و چرا، بدون کیفیت، بدون چگونگی. بچه ها ببینید جسم کیفیت و کمیت داره. مثلا من سامانه شکری یه قدی دارم، یه وزنی، یه مشخصات ظاهری دارم، درسته؟ ولی روح چی؟ روح دیگه از این قالب‌های کیفی و کمی خارجه. شما نمیتونید بگید روحش مثلا قدش انقدر، قد روح اون چی بود توی مهمونی؟ روح داره آقای ایرج طهماسب درست کردن، اون روح دیگه این کیفیت و کمیتی که ماها قائلیم و وزن و قد و نمیدونم این چگونه گرد، این صحرای بیچون صحرای ماورای ماده است. اونجا ابعاد و اندازه هایی که اینجا برای ما مهمه، اونجا دیگه وجود خارجی، حتی میدونی که در آیات قرآن هم در وصف دنیای پس از مرگ دیگه زمان اونجا معنی مکان، لا مکانه، لا زمانه و کیفیت ها متفاوته. حالا روحش رفته در صحرای بیچون، بعد حالا در صحرای بیچون چجوریه؟ پر از آرامشه. من اینجا نیم کیلو چاق میشم، یک کیلو لاغر میشم، احساساتم فرق میکنه. اونجا دیگه راحت و آسوده است، همه چیز در آسودگیه، تازه هم روحش هم بدنش. حالا این رو در نظر بگیرید، ابدان جمع بدنه، اینم در نظر بگیرید که الانم دیگه هم علم، هم شبه علم، همه علوم ثابت کردن که روح و جسم به هم دیگه وابسته است. شما وقتی ناراحتی، وقتی معمولی احساساتت، سردردت با یه استامینافن خوب میشه، ولی وقتی از یه موضوعاتی ناراحتی یه بسته قرص هم خوبت، این سردرده ول. ببینید این تأثیر روح بر جسم دیگه. من جسمی شده دیگه، میری 1000 تا آزمایش میدی، میبینی که بابا میگه هیچ، همه آزمایشات سالمه، میگه برو انقدر حرص نخور. یعنی چی؟ یعنی این بخش غیر مادی به بخش مادی تأثیر گذاره. اصلا ما همه هم به تجربه دریافت کردیم، مثلا علم هم اگه ثابت نمیکرد خودم متوجه میشد. شما وقتی شادی، نه پادرد یادت میاد نه کمردرد یادت میاد، هیچکی تو عروسی پسرش یادش نمیاد پاش درد میکرد. من اینو مثال شاهد دارم، تا دیروزش پیروزش میگه وای کمرم، من نمیتونم راه برم. بعد تو عروسی پسرش رو میز وایساده بود میرخصید، اصلا پایین نمیومد، من تو کمر درد نمیکرد. بعد دوباره شب که مهمونا رفتن همه چی دوباره وای پام وای کمرم. ببین اینطوریه. علامه اسدزاده آملی این مثال رو، این خیلی جالبه اینو در نظر بگیرید، این مثال رو برای غذا خوردن و عرفا هم میگه. این به نقل از خودشود میگه شما دیدید که وقتی آدم همین عروسی پسرشه، از صبح همش درگیره، این کارو بکن اون کارو بکن اینجا برو، شب که میرسه میبینه از صبح یه شیرنی هم دهنش و احساس گرسنگی هم. چرا؟ چون اون روح اجازه نمیده که جسم احساس گرسنگی، اون روحی که نشاط داره، اون روحی که شاده. حالا الان تو تکنولوژی مغز میگن فکر تو یه جای دیگه است، فکر تو پیش گرسنگی و تشنگی و 1000 تا بیماری دیگه نمیره، ولی از نگاه عرفا اون روحه. و این تغذیه روحی که تو داری میشی تو شادیا، دیگه اجازه احساس گرسنگی و تشنگی به تو، یا برعکسش وقتی یه آدمی عزیز نزدیکش رو از دست داده، شما بهش میگه حالا یه خورما بذار دهنه، چی میگه؟ میگه گلوم نمیتونه، اصلا احساس گرسنگی هم نمی کنه. ببینید این تأثیر روح بر بدنه. حالا وقتی اولیا هم در اون صحرای بیچون ارواحشون میره، ابدانشون هم آسوده است، یعنی بدنش هم احساس درد و ناراحتی نمیکنه. و سفیری باز دامن در کشی. بعد خداوند چی کار میکنه؟ یه سفیر، سفیر براتون توضیح دادم دیگه، دامی که میذاشتن، دام صوتی برای پرندگان، حالا اینجا بذارید سوت زدن، یه سوت میزنه، ارواح از اونجا بر میگردن به بدنشون. خوابه دیگه، داره خواب رو توضیح میده. جمله را در داد و در داور کشی، فالق الاصباح اسرافیلوار، جمله را در صورت آورد زادیا. فالق یعنی شکافنده، فلق چیه؟ اون سپیدیه دم صبحه، وقتی شب تاریک تاریکه، انگار یه سپیدی نور باریکی میاد و شب انگار میخواد بشکافه از هم باز کنه. فالق الاصباح در سوره انعامه، از صفات خداوند دیگه، صبح شکافنده صبح ها، صبح باز میکنه و همونطور که شب میاد و بر صبح غلبه میکنه. اسرافیل وار، اسرافیل رو که میشناسید دیگه، یکی از پیامبرانه که چیه، ببخشید،
فرشتگانه
که اون روز قیامتی که همه قراره بلنشه، یه سوتی میزنه و شیپوری میزنه و همه مرده ها زنده میشن، اونایی هم که از قدیم مردن بیدار میشن. حالا خداوندم سر صبح که میشه، اسرافیلوار یه سوتی میزنه، میگه پاشید، بسته، هرچی روحتون رفت این ور اون ور، بر خودش آزاد و رها بود، بلنشید به همین زندگی سگانه خودتون ادامه بدید و برگردید به همین دنیای مادی و به همین کله کثافتی که توش هستید. جمله را در صورت آرد زان دیار، صورت بدنه، از اون دیار روحت رو میاره در بدنت، روحای منبسط را تنگ کند. منبسط آزاده دیگه، رهاه، روح آزاد داشته بر خودش شب میچرخیده، یه سوت میزنه میاره برگرد تو همین تن خاکی، هر تنی را باز آبستن کند. تن آدم آبستن میشه که روح دوباره بهش برمیگرده. یعنی دقت کنید که وقتی آبستن میشه یه سری البته ویژگی های خوبم پیدا میکنه دیگه. تن بی روح دور از جون شما مثل گیاه و حیوانه، فقط میخوره میخوابه. خب وقتی خوابم هستیم ویژگی های بدنیمون که از بین نرفته، درسته به پایین ترین سطحش میرسه، ولی قلبمون میزنه، نمیدونم نبضمون، جریان خود، خیلی کم میشه ویژگی های جسمیمون، ولی باز ادامه داره. ولی وقتی که روح میاد ما دیگه اون آدم خوابه نیستیم، میتونیم مثلا یه قدرت هایی داریم، میتونیم تصمیم گیری کنیم اگه تصمیم خوبی بگیریم، میتونیم خوب بد تشخیص بدیم، میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، میتونیم تحلیل کنیم، میتونیم حرف بزنیم و خیلی کارهای دیگه. بعد دوباره یه مثال دیگه میزنه مولوی، اینقدر مثال میزنه تا چی فهم بشه. اسب جانها را کند آریز زین، سر انام الاخو الموت است این، لیک بهر آن که روز آیند باز، بر نهد بر پاش پابند دراز، تا که روزش واکش از زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. خب این مثال دوستانی که توی روستا بودن یا به هر حال به طبیعت علاقه دارن میبینن. بعد از اینکه اسب سوار میشن، خسته میشه، میان زینشو بر میدارن، میذارن یه ذره آزاد بچرخه، ولی از اونجایی که از مزرعه زیاد نباید دور بشه یه بند بلندی به پاش میبندن، مثلا چه میدونم 10 متر، که این شعاع اون 10 متره که بستنش حالا به یه درختی، به یه میختویلهی، به هر چیزی، تا اون 10 متر شعاع 10 متر بره دور بزنه برای خودش آزاد باشه. مولانا میگه روح ما هم همینطوریه، اسب رو از زین آری میکنه. خب زین میشه اون وقت این تن، اسب میشه روح، بدن ما. واقعا هم زین برای اسب مثل زندانه دیگه، انگار یه چیزی گیرش انداخته. بدن ما هم برای روح عین قفسه که جلسه گذشته گفتین، میگه این اسرار. به خاطر همینه میگن خواب برادر مرگ، مرگ هم همینطوریه. حالا روح رو از تن فقط جدا میکنه، مثل که اسبی که از زینش جدا شده. ولی لیک بهر، خب به هر حال ما صبح باید بیدار شیم. اونی که صبح بیدار نمیشه اونیه که اسب رو بندشو نبسته، اسبو این بندشو میبندن، یه دوری میزنه دوباره پیش صاحبش. روح ما هم رها میشه ولی صبح دوباره برمیگرده پیش زینش، پیش جسمش. میگه برای آنکه روز دوباره برگرده روح، برنهند بر پاش پابند دراز، یه نخ درازی، یه تناب درازی به پابند اسب میبندن، تا که روزش واکش از زاب مرغزار، روز دوباره برگرده به اون مرغزارش، به اون چمنزارش. مرغ یعنی سبز، مثل این که در گذشته به سبز در برخی لهجه ها تو زبان فارسی مرق یا مرق میگفتن، به معنای سبزه و چمن و اینجور چیزا هم هست. یه روستایی هم در اطراف کاشان هست بهش میگن مرق. من اوائل که من خوب کاشان درس خوندم، بچه ها میدونن، بعدش من اوائل که رفته بودم پشت اون مینیبوسا میدیدم نوشته کاشان مرق، بعد فکر کردم این مرقه، خب نمیدونستم دیگه اینا نداشت که. بعد یه بار از یکی از همکلاسی های کاشونی پرسیدم این مرغ کجاست، این کاشان مرغ؟ گفت مرغ مرقه. حالا مرغزارم از همونجا میاد، یعنی سبززار، چمنزار. و از چراگاه آردش در زیر بار، رفته برای خودش، اسبه داشته میچرخیده شب، مثل روحی که رها میشه دوباره برمیگرده صبح به همون چراگاه خودش. بعد مولانا میگه کاش چون اصحاب کف این روح را حفظ کردی، یا چو کشتی نوح را، تا از این طوفان بیداری هوش وارهیدی این ضمیر و چشم گوش. گفت کاش بیدار نمیشدیم، لپش همین بود. میگه کاش یه شبی که خوابم و روحم رفته و آزاد در برای خودش میچرخه مثل اصحاب کف. 300 سال خوابیدن دیگه، منم بیدار نمیشدم. آخه بیدار شم این دنیای پدر سگ چی، آخه برای چی ببینم، چه خبری نیست. کاش چون اصحاب کف این روح را حفظ کردی، اونجا برای خود نگه میداشتی، خدای نمیذاشتی روحم برگرده به این دنیا. یا چو کشتی نوح را، نوح هم کشتی رو حساب کرد و کشتی هم نوح رو حفاظت کرد. میگه تو هم من رو نگه میداشتی، مثل اینکه کشتی نوح رو از طوفان نجات داد. این دنیا طوفانه دیگه، این دنیا پر از بدبختی و بلا و مصیبته. و مولانا میدونی تا آخرین غزلش همینو میگه، به روز واقع تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. چون با خودش گفت آخه این جهان چی داره مگه، بابا بذار برم راحت شم. شما من داره تابوت من بیره، شما فکر نکنید من چشمم به دنیاه، از این خبرها نیست. اینجا هم میگه میکاش منو مثل اصحاب کف پیش خود نگه میداشتی، تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. ای بسا اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هستی زمان. میگه خب ما که دعا کردیم، خدا هم که دوباره صبح ما رو بیدار میکنه، هرچی هم دعا میکنیم، اون دوستا کلا خیلی خدا حواسش به دعاهای ما نیست، کار خودشو میکنه. میگه چرا بیدار میشی من ناراحت بیداریم؟ مولانا برای چی دوست داشته مثل اصحاب کهف بخوابه؟ بچه واقعیت اینه که روح جدا از جسم در دنیای مادی سخته. شما فکر نکنید، ببینید ما الان یه ساعت سر کلاس مثنوی هستی، من خودم که اینطوریم، نمیدونم حالا امیدوارم بقیه هم همینطور باشن، این یه ساعت واقعا احساس میکنم روحم از جسمم قشنگ در یه عالم دیگه ایم. ولی به محض اینکه میگم و سلام علیکم و رحمت الله تموم میشه، دوباره هزار تا فکر و خیال و مصیبت و بدبختی و همه چی برمیگرده. بعد مولانا یه راهکار داره، میگه ببین سخته، من قبول دارم سخته، تو در این دنیا زندگی کنی، به قول ابو سعید الخیری، با مردمان بنشینی، بخسبی، بخوری، بلنشی، بیای بازار بری، کاسبی کنی، کار کنی، زحمت بکشی، ولی روحت بینه درگیر این دنیای مادی نباشه. سخته ولی گویا شدنیه. این دنیای مادی عین طوفانه. مولانا اینجا میگه طوفان، میگه این بیداری و هوش، یعنی ما بیدار میشیم و درگیر دنیای مادی میشیم، مثل طوفانه. وا رهید این ضمیر و چشم و گوش، این چشم و گوش منو این طوفان میبره دیگه. من هر چقدرم بخوام اخبار رو دنبال نکنم، درگیر دنیای مادی نشم، هی بگم نه مثلا این مانتو رو خریدم دیگه، 5 سال اینو میپوشم بسته دیگه، باز دوباره از این سر این کوچه رد میشم، ای بابا نارنجی بود شده امسال، باز دوباره از این ور رد میشم، باز هر دقیقه چشمم یه چیزی رو میبینه، دیده بیند دل کند یاد. این گوش و چشم ما رو میبره با خودش این طوفان. بعد میگه ولی هستن، ای بسا اصحاب کفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. یا آدم های مثل اصحاب کفن بین ما زندگی میکنن، ولی روحشون یه جای دیگه است، رفته تو اون صحرای بیچون به قول مولانا. و واقعا هم یه آدم های هست، من یه چند تا موردشو دیدم، ولی خب البته اونا هم باگاه خودشون رو دارن ها. میدونید یه وقتایی میبینید مثلا من در بند ثروت نیستم، ولی از قدرت بدم، در بند قدرت هم نیستم، ولی از غرایز شهوانی خودم خیلی منو هر طرفی میبره. یه وقت میبینی هیچ کدوم از اینا نیست، ولی یه خوددوستی دارم که از همه اینا بدتره، یه خودخواهی و یه بالاخره هر کسی یه جای وجودش هست که میلنگه، به قول بچه های امروزی باگ داره، ولی خب حالا هستن بازی آدم هایی که از ماها حداقل خیلی بهترن. ای بسا اصحاب کف، مثل اصحاب کفن، روحشون پرکشیده رفته، تازه میگه پهلوی تو نشسته پیش توه، ولی تو نمیشناسیش. خیلی عذرخواهی میکنم از همه کسایی که اینجا هستن و یا بعدها این صوتو میشنون، ما به اونجور آدم ها میگه مسکله. اگه در بند دنیا و این و این چیزا نباش، برو بابا. و یه نفر بیاد به ما تعریف کنه، یه دوستی دارم اینطوری، چه اصولیه، از همین میگذریم ازش، اصلا حاضر نیستیم بشنویم. ولی اگه یه نفر بیاد بگه ببین یه دوستی دارم تو این 10 سال 100 میلیارد سرمایهشو زیاد کرده، این کارو کرده، اون کارو کرده، دکترا گرفته، وای چه آدم خوبیه، دمش گرم، یه روز قرار بذار ببینیم چیکار کرده واقعا، رمزش چیه. تازه میریم یه پکیجایی میخریم که بیایم اینا رو اجرا کنیم، تازه اونا هم همه کلاهبرداریه. ببینیم این چجوری به اینجا رسیده. همشون هم میگن من خودم هیچی نبودم بعد اینو شدم، بعد نمیگه که من سر شما رو کلاه گذاشتم اینطوری شدم. میگه ولی اصحاب کهفی هستن که روحشون جای دیگه است ولی بین ما زندگی میکنن. قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. حالا میگه من هر چقدر اینا رو بگم تو که نمیشنوی. آیه قرآن دیگه در همون ابتدای سوره بقره، کسانی که چشم گوششون انگار مهر شده، هر چی هم تو بگی انگار نه انگار. ولی یه کسایی هستن یار و قارن. قارو که میدونید دیگه، یار قار ابوبکر صدیقه. زمانی که دیگه مشرکان تصمیم به قتل گرفته بودن، یعنی به طور جدی تصمیم گرفته بودن محمد ابن عبدالله رو بکشن، بعد حضرت علی در رخت خواب پیامبر خوابید و پیامبر به همراه ابوبکر شبانه از مکه به مدینه رفت. بعد دو سه روز در یه قاری، حالا به اسم قار سور، مخفی شدن و از اونجا به بعد چون در سختی و در دشواری ها ابوبکر با پیامبر بود و چون در غار بود، طبق آیه 40 سوره توبه است فکر میکنم که میگه شما فکر نکنید شما بیاید قصد جان ما رو بکنید، ما رو اذیت کنید، ما تنهاییم، نه ما خودمون یه یار غار داریم و بسیاری نیروهای الهی و غیبی که به ما کمک میکنن. و بعد از اون دیگه یار غار در ادبیات ما و همینجور در ادبیات اعراب یعنی دوستی که در سختی ها در دشواری ها همراه توه. میگه آره یه اصحاب کهفی هستن، یار غارن، در سختی ها با تو هن، ولی خب من هرچی بگم تو چشم و گوشتو بستی و خیلی هم توجه نمی کنی. نیم ساعت بعد همه اینا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، هم چشات بسته است، گوشت بسته است، قلبت بسته است، هر چقدر ما بگیم هیچ تأثیری. و واقعیت هم همینه دیگه، انسان متاسفانه دنیای مادی گوشش و قلبش و چشمش رو میبنده. به خاطر همینه چند تا پیامبر بودن؟ 124,000 تا. حالا این عدد کثرته، کسی واقعا نشمرده ببینه اینقدر پیامبر است. یعنی افراد بیشماری اومدن به شما تذکر دادن بابا تو چند سال دیگه میمیری، حواست باشه روحت رو به هر چیزی نفروشی. ولی باز طبق آیه قرآن اینا مهره بسته است. خب میگه بسته است دیگه چیکار کنیم؟ میره سراغ یه قصه. این قصه رو معروف شما شنیدید، نظامی آورده، بقیه هم آوردن. دو خط دو بیت سه بیته. یادتون باشه جلسه گذشته گفتم یه قصه هایی در مولانا طولانیه، 300-400 بیته. یه سری قصه ها دو بیته سه بیته، مثل همین. میگه قصه دیدن خلیفه لیلی را، گفت لیلی را خلیفه کن تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افسون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. ببین دو بیت یه قصه، خیلی بس مولانا میتونست قصه را اینطوری بگه، یه مخواسته ما را اذیت کنه. خب یه خلیفه، یه آدم بزرگای شهر، چون پدر مجنون از بزرگان قبیله خودش بوده، داشته رد میشده به لیلی، میگه تو چقدر زشتی، چه وضعیه. من فکر کنم حالا اونی که دل مجنون ما رو برده خیلی زیبا، خیلی خوشگل و اینا، تو چرا اینطوری هستی؟ مجنون به خاطر تو پریشان و قوی شده. این قوی، واژه قوی با قی باق به معنای سرگشته، گمراه، پریشانه، واژه عربیه، در زبان فارسی خیلی کاربرد نداره. ولی خب مولانا احتمالاً اینجا قافیه کم آورده و این رو چون به عربی هم مسلط بوده آورده، وگرنه این کلمه رو ما در فارسی استفاده نمی کنیم. مجنون به خاطر تو پریشان و سرگردان شده، از دیگر خوبان تو افسون نیستی، چیز زیادی هم نداری. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، اگه مجنون باشی میتونی زیبایی های لیلی رو ببینی. بعد مولانا از همین داستان یه نتایج دیگه میبره. هر که بیدار است او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. جان همه روز از لگدکوب خیال و از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. خفتان باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال. دیو را چون حور بیند او به خواب، پس ز شهوت ریزد او با دیو آب. چون که تخم نسل او در شور ریخ، او به خویش آمد خیال از وی گریخ. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. این نکته خیلی جالبی هست در مولانا، بهش اعتقاد داره. این تک مصرعه، اینو بنویسید، استون این عالم ای جان غفلت است. استون یعنی ستون، ستونی که این دنیا رو نگه داشته غفلته. این تو همین دفتر اول بهش میرسیم، تو اون داستان ابوبکر. هوشیاری این جهان را آفت است. خب یه ذره عجیب میشه برای ما، برای عقل مادی که همش به ما گفتن حواست باشه، حواست باشه، حواست جمع کن، حواست جمع کن، حواست جمع کن، این چه کاریه، حواست جمع کن، عقلت کجا رفته؟ این که یه نفر بیاد به من بگه اگه در این عالم میخوای خوب راحت و زندگی کنی باید غافل باشی نه هوشیار، یه ذره عجیب میشه. بعد من میگم چیه با به ما 40 ساله گفتن حواستو جمع کن، برو درس بخون، عقل داشته باش، نگاه کن، نمیدونم خاطر جمع باش. مولانا میاد میگه استاد این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. بعد میاد یه توضیح میده، میگه بله، یه ذره آدم پا به سن میذاره. یه دوستی داشتی مثنوی درس میداد، بعد میگفت به دانشجوها وقتی اونایی که 18 19 سالشونه اینا رو میگی، میان 1000 تا سوال دارن، چون هنوز دیدشون و شناختشون از دنیا به شدت عقل گراه. هر چی که بهش میگی استاد این چه حرفیه، نمیدونم فلان، میگفت خیلی وقتا من زیاد توضیح نمیدم، میگم برو 40-50 سالت رد شد بیا. میدونید چرا؟ چون بعد از این که تو یه عالمه راه رو رفتی، به این نتیجه میرسی که تهش هیچ خبری. چند تا بون فکر میکردی لیسانس بگیرم دیگه، بذار سر کار برم، اینطوری نمیشه، فلانی فوق لیسانس داره 1,000,000 حقوقش بیشتره، بذار یه دکتر رو هم بگیرم، بذار یه خانم دکتر با آدم میگن خیلی با کلاسه. ای بابا این ماشین چیه، من این ماشین رو میخوام. بعد ای بابا ملت چه خونه هایی دارن، ما تو کدوم خرابه زندگی میکنم. بعد که یه 10 سال 20 سال 30 سال با اینا سرگرم بودی، یه لحظه به خودت میای، البته خیلی ها به خودشون هم نمیانا، میگه چی شد، همش دویدیم و به جایی. باز حال الان من با دکترا، با خونه خوب، با ماشین خوب، با شغل خوب، با درآمد خوب، همون حالیه که هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. باز میخوام، باز سیرمونی نداره این نفس من، چرا تموم نمیشه، چرا لاوستب خاموش نمیشه؟ تازه آدمی پیر که شد حرف جوان میگردد، و واقعا هم همینطوره. چی شد بس، چرا هرچی میدوام باز همون احساسات هم همون احساسات اولیه است؟ بعد متوجه میشی ببین کلن این دنیا انگار نعمتهای دنیا مثل آب شوره. اینم مثال مولاناست، هرچی میخوری سیر بدتر تشنه تر میشی، بس باید یه چیز دیگه ای منو سیر کنه، من باید از یه منبع دیگه غیر از این منابعی که تا الان داشتم ازشون استفاده میکردم استفاده کنم. اون منابع حتما منابع مادی نیستن. خب چون الان 50 سالم شد 60 سالم شد به همه اینا هم رسیدم، خب فرقی نکرد خیلی، آره حالا یه مقدار با یه رفاه نسبی معمولی تری زندگی میکنه، ولی خاموش نمیشه که، باز بیشترم میخواد. شما 50 میلیون هم حقوق داشته باشی 100 میلیون میخوای، 100 میلیون هم درآمد داشته باشی میگی چرا 1 میلیارد؟ فکر کردید این دزدیای بزرگ، اختلاسهای بزرگ، کلاهبرداریهای بزرگ کجا میاد؟ مگه آدم معده‌اش انقدر بیشتر جا داره؟ مگه تو 2 متر بیشتر میخوابه؟ اینا یه چیزای دیگه ایه که تو آدم رفته رفته زنده میشه، این حرص ها. خب مولانا میاد میگه ببین چیا باعث میشه تو این مسیری که الان گفتم و بری؟ اینه که تو دنیا هوشیاری، همش داری نگاه میکنی ببین اون 206 داره، من پراید دارم، بیا اگه تو سرت کنم 40 سالت شد یه پراید سوار میشی، بعد میری بالاتر بیا اونو ببین، اون که دیگه پرادو سوار میشه، خیلی خاک بر سرت که یه پراید سوار میشه. این هوشیاری این کارو با آدم میکنه، همون عقلی که قیاس میکنه، همون عقلی که استدلال میکنه، همون عقلی که مقایسه میکنه. اون اگر خاموش باشه تو میتونی راه های دیگه ای هم ببینی. در دنیای ماده‌گرایی و در دنیایی که ثروت و قدرت حرف اولو میزنه، انگار به ما تعریف کردن که اگر پولدار نباشی یا قدرتمند نباشی تو این دنیا محکومی به فنا، اصلا از بین میری، نابود میشی، نسلت هم باقی نمیمونه. بعد اجازه نمیدن یه راه‌های دیگه ای رو ببینی. الان کی میدونه زمان مولانا پولدارترین آدم شهر کی بوده؟ زمان حافظ پولدارترین آدم شهر کی بوده؟ سعدی بوده احتمالا، بوده سعدی قبل از حافظ بوده. ولی شما میدونید زمان مولانا واقعا اینی که اهل دل بوده کی بوده؟ این ماندگاری اینو ایجاد کرده، از پادشاهان نامی مونده، اونم به چی؟ به کشت و کشتار و جنگ و حمله و خونریزی و غارت و تو کل جهان، تاریخ جهان که 10 تا پادشاه هست، فقط یکم آبادانی کردن، حالا یه 2 تا کاخی ساختن، تازه اونم چی ساختن؟ کاخ ساختن برای خودشون، برای بچه‌هاشون مدرسه ساختن، مثلا همون مدارس نظامیه بغداد که زمانی حافظ و سعدی و غیره بوده. فکر میکنید بچه من و شما میرفته؟ نه خیلی، همه حضرت سعدی هم از مفاخر روزگار بوده، از پولدارای روزگار بوده، کلی وزیر و اینا پشت سرش بوده، اون مدارس هم ساختن بر بچه های خودشون. حالا اینا رو مثلا میگن عمران آبادانی کردن تو دوره های خودشون. حالا از بحث خارج نشیم، این بیداری که مولانا میگه آفته، این نوع بیداریه. هر که بیدار است او در خواب تر، هر کی این نوع بیداری رو داره تو خوابه، اون خواب غفلتی که ما میگیم تو خواب غفلت موندی هست، بیداریش از خوابش بتر، همه چی توش هست، اون خصلت‌های هفتگانه بد انسان، طمع، دروغ، حسادت و همه اینا توش هست، مجموعه اینا یه قولی از آدم میسازه. حالا مولانا میگه خودش هر که بیدار است او در خواب تر، بعد اون بیداری که داره یعنی اون هوشیاریش نسبت به دنیای مادی اون خیلی بدتره. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چه در بندان ما. میگه چون بیداری ما بیداری خداگونه ای نیست، حقیقت ما رو بیدار نکرده. چی ما رو بیدار کرده؟ همین دنیای مادی و نعمتهای مادی. وقتی اون ما رو بیدار میکنه انگار ما رو بیشتر در بند میکنه. بنده دیگه، تعارف که نداریم. شما همین الان نگاه کن، من اینو واقعا خودم تو زندگیم تجربه کردم، وقتی چیزی برای از دست دادن نداری انقدر راحت میخوابی، ولی خدایی نکرده چه میدونم یه دونه دستبند تو دستت باشه تو خیابون انقلاب را بری، همش میگی نکنه اینو بیاد یکی به کنه بره. وقتی هیچی نداری قشنگ اینطوری میری که توارم نگاه میکنی، اگه یه گوشیت گرون قیمت باشه تو همون خیابون آزادی انقلاب را میری، اصل موتوری میاد رد میشه تن و بدنت میلرزه، ولی وقتی اینو نداری واحت من خودم از همون زمان اول نوجوانی صبح تا شب تو خیابون انقلاب پلاس بودم، هنوزم پلاسم و فرق اینا رو حس کردم. وقتی که هیچی برای از دست دادن نداشتم، با اینکه حالا همین گوشی رو فقط ازم بگیرن، من با حقوق معلمی میشه چقدر زحمت با بکشم اینجا جاشو پر کنم. این هم همینطوریه، وقتی اون هوشیاری دنیایی تو رو بیدار میکنه تو انگار در بندی، ولی وقتی هوشیاری خداگونه تو رو بیدار میکنه انگار آزاد و رهایی. مثل همون اسبی که از زینش جدا شده، جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال. ببین همش دنبال سود و زیان و زوال و اینو از دست بدم چی بشه، اینو نداشته باشم، اینو داشته باشم، حالا اینو دارم بره، همش دنبال اینجور چیزایی. مولانا میگه اینا مثل خیاله. حالا در ادامه خودش توضیح میده، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. من اینو بارها گفتم این مثل قانون بالونه دیگه. تو بچه یه پاتو گرفته، شوهر، زن، خواهر، مادر، پول، کار، شغل، منصب، مقام، شهرت، عزت، نمیدونم همه اینا پاتو گرفته، دیگه راه نداری بری، سنگینی، مثل یه بالونی که توش پر جنسه، میتونی پرواز کنی؟ روحت کجا میچرخه؟ من تنها خوابی که ببینم خواب اینم یه چی گرون شده، یکی یه جا کشتن، یکی زندان کردن، سالهاست خوابای بر این چیزاست. هیچ خواب نمیبینم روحم رها آزاد داره توی باقی مثلا پرواز میکنه. سالهاست دیگه این خوابا رو نمیبینم، چون همش دارم به این فکر میکنم الان کیو کشتن، الان کیو زندان کرد، این چرا گرون شد، اون چرا ارزون شد، این چرا اینطوری شد. خب وقتی به اینا فکر میکنی همینجایی، نمیتونی، میگه نمیتونه، روحت نمیتونه، همش دنبال سود و زیانت، راه پرواز و بستی. خفته آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال. بعد بدتر از همه چیه؟ میگه ما مثل خفته ها تو همون خواب غفلتی که امید داریم این چیزا واسه ما یه سود و بهره ای داشته باشه، یعنی از همین نعمت های مادی و عادی دنیا دنبال یه سود و بهره ایم، بعد باهاش مقال میکنیم، مقال از قال و قول و یقول و یعنی گفتگو، جدل، بحث، جر و بحث. آی داریم با همینا سرش هم جر و بحث هم میکنیم. ببین فلان دلار انقدر گرون شد، انقدر ارزون شد، اینو بخر، اینو بفروش، این کار رو کن، منتظریم یه بهره ای هم تازه از اینا ببریم. خفتان باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال. بعد یه مثالی میزنه، میگه آدمایی که دنبال دنیای عادی و مادی هن وقتی میخوابن، دیوی که جلسه قبل گفتم قوله میاد گول میزنه، میاد و اینا رو گول میزنه. چجوری گول میزنه؟ میاد در میگه ببین من چه خوبم، ببین پولدار باشی هر جا بری تا کمر برات خم میشن، ببین رئیس جمهور باشی هر جا بری همه خوا راست میشن، بهت چقدر احترام میذارن، صبح تو شب همه شبکه ها نشومت میدن، ببین اگه درس بخونی نمیدونم دکتر بشی مهندس بشی، ببین چقدر همه به تعریفتو میکنن. میگه اون میاد خودشو مثل یه حور خوشگل میکنه به تو نشون میده. تو همین خوشگلی ها رو میبینی؟ خیلی عذرخواهی میکنم دیگه مولانا گفته، میری تو همون حالتهای آقایون که خانمای خوشگل رو میبینن، بعد از اون قوله که توش پر از نکبت و بدبختی و ظاهرش زیباست یه بچه یه وسط تولید میشه و تو بیدار میشی از خواب، میبینی پر از سنگینی، پر از رخوتی. نگو اون قول تو تو بچه کرده، این نمیذاره وجود تو رها بشه. دیو را چون حور بیند او به خواب، دیوه ولی شبیه حور میبینه، این نعمت ها بنده، ولی ما میگیم آزادی. اگه پول داشته باشم آزادم، اگه استقلال مالی داشته باشم، اگه استقلال فلان و بهمان و اینا، کی میتونه به من بگی بالا چشت ابرو؟ میگه دیو را چون حور بیند او بخوا، پس ز شهوت ریزد او با دیو آب، همون آبی که تولید بچه میکنه. چون که تخم نسل او در شوره ریخ، او به خویش آمد خیال از وی گریخ. یهو بیدار میشه میبینه حوره کو، ای بابای خانم خوشگلی الان اینجا بود، چی شد؟ نخه شما تو خواب غفلت بودی، از خانم خوشگله خبری نیست، اون دیو بود. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. هست ولی نیست، پدید ناپدید. خواره ثروت خوبه، قدرت خوبه، شهرت خوبه، همه اینا خوبه، ولی تهش هیچ نیست. چرا خبری نیست؟ بس چرا بس هرچی میری بالاتر باز یه چیزی انگار کمه. این نقش پدید ناپدیده. مولانا نعمتهای دنیا رو گفته نقش پدید ناپدید. من دو تا مثال اول بگم بعد به بقیه ابیات رو پردازم. افلاطون یه داستانی داره، یعنی یه تصویرگری بر ما میکنه که خیلی تصویر جالبیه. خب حالا دو تا داستان رو خواستم بگم. یکی این که داستان افلاطون نقل میکنه، یعنی یه تصویری بر ما میسازه. میگه شما فکر کنید که یه عده زندانی رو توی غار زندانی کرد. خب قدیم زمان افلاطون خب پیش از میلاد مسیح بوده، الان ما 2023 میلادی هستیم، یعنی 2023 سال تازه، اونم 300 سال قبلتر. زندان ها چیا بودن؟ زندان ها غار ها بودن که آدم ها رو مینداختن تو، جلوشو با سنگ و اینا میبستن اندازه یه نور رد بشه، هوا بکشه. بعد مثلا یکی از زندان‌ها در گذشته این بود. میگه فکر کنید یه آدمایی رفتن تو اون غار، از بچگی اونجا بودن. بعد پشتشون به دهانه غاره. یه آدمایی هم این سر غار رد میشن، یه نورایی میاد. اونا چی میبینن؟ اونا یه تصویرای سایه‌هایی میبینن که رو دیوار نقش میبنده. یه نوری میاد و یه سایه‌هایی میره. و چون از بچگی اونجا بودن نمیدونن اصلا این چیه. یکی از اون زندانیا بتونه خودشو خلاص کنه و از اون دهانه غار بیاد بیرون، ببینه آه چقدر اینجا نوره، این آدما واقعی هن، اینا واقعی هن. برگرده تو غار به اون آدمای غارنشین بگه ببین اینا این سایه نیستن، اینا واقعی هن. اون بیرون یه سری مثل ما یا بهتر از ما را میرن، نور خورشید هست، درخت هست، گیاه هست، میوه هست، جنات تحت الانهار هست. میگه برو بابا، اسکل کردی ما رو، برو بابا اینجا نشستیم داریم زندگیمونو میکنیم. مثالی که مولانا استفاده میکنه برای جهان ماورای ماده چیزی شبیه داستان غار افلاطونه. میگه یه نفرایی روحشون میره تو اون عالم غیر ماده، بعد اونجا رو میبینن، بعد میان به من و شما میگن. ما بهشون میگیم کذاب، ما میگیم دروغگو. میگه برو بابا، کی حالا اون دنیا رو دیده؟ میگه بابا من دیدم. برو بابا دروغ میگی، راست میگی، ثابت کن. بعد مثلا یه عصا میزنه، مثلا دریا وا میشه. میگه برو بابا تو جادوگری. میگه مثلا مرده زنده میکنه. چیه جادو بلدی؟ چیکار چجوری بلدی؟ اینا چجوری بلدی انجام بدی؟ مولانا میگه دنیای عادی مادی ما مثل اون سایه هاست. بعد ما چی کار میکنیم؟ ما دنبال اون سایه ها میدویم فقط. یعنی این دنیا با همه نعمت هاش که قربونش بشم چقدر خوبه، مثل اون سایه ها ما هی دنبال این سایه ها میدویم. یه روز دنبال سایه این، سایه اون، سایه اون، خسته میشیم. سایه رو که نمیشه گرفت، سایه چیزی نداره که، ماهیت مادی نداره که، انگار مثل خیاله دیگه. بعد میگه خسته میشیم، میگه این سایه ها سایه یه نوره، اون نوره رو باید پیدا کنی. مگه سایه چیه؟ تعریف سایه چیه؟ هر جا سایه هست یعنی یه نوری هم هست دیگه. از تابیدن نوره که سایه ایجاد میشه. تازه سایه ماهیت جسمانی و فیزیکی هم نداره. این ما دنبال این سایه های از پیدا کردن نور غافلیم. حالا ابیات رو بخون. میگه مرغ بر بالا پران و سایش. حالا مولانا مرغ میکنه، اون آدم هایی که جلوی غار افلاطون بودن مولانا میگه مرغه، یه مرغ اون بالاها داره میپره، سایش افتاده رو زمین. من رو زمین دنبال چیم؟ دنبال اون سایه میدوام. میدود بر خاک و پران مرغ وش، ابلهی صیاد آن سایه شود. ابلهی منو داره میگه و ما هممون که دنبال اون سایه ایم. میدود چندان که بیمایه شود، خسته میشه، انرژیش تمام میشه. بیخبر کان عکس آن مرغ حواس، بیخبر که اصل آن سایه کجاست. بگرد ببین اصلش کو، میخواد دو تا کی میخواد دنبال سایه بدوی، تیر اندازت به سوی سایه او. ولی خب ببین الان اینطوری مولانا توضیح میده، ما خندمون میاد، میگیم واقعا حالش نبوده اون سایه است، چقدر میگه تیرم کلی انداخته تا ترکشش خالی شود از دست. ترکش اون جعبه تیر رو که تیرا رو رابین هود بود یه جعبه داشت اینجا تیرا رو هی از تون در می آورد، بهش میگن تیردان یا مثلا ترکش. خب هی اون سایه رو میخواد چکار کنه، ترکشش هم خالی میشه. ترکش عمرش توهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. انقدر دنبال سایه رفت عمرش تموم شد. یه روزی میای میبینی ای بابا همش دویدیم دنبال چی؟ هیچ، دنبال یه سایه. سایه یزدان چو باشد دایش، وارهاند از خیال و سایش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده این عالم و زنده خدا. یه خوب حالا میخوای بفهمی سایه های واقعی کیان؟ اونایی هن که سایه خدا هن. میدونید که مولانا و اغلب عرفای ما بر این اعتقادن که شما برای رسیدن به از نقطه A به نقطه B به نقطه تعالی نیاز به رهبر، راهنما، مراد، مرشد یا چیزهایی به هر حال یکی باید دست تو ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی، تنهایی اینجا رو نمیتونی. میگه اونا کیان؟ اونا سایه خداوندن بر روی زمین. بچه دقت کنید، سایه از دو وجه، دو روی سکه است، نور و سایه. وقتی نور هست یعنی سایه، و هر سایه‌ای نشانگر یه نوریه. میگه این بنده های خدا که میتونن تو رو به نور برسونن، اونا سایه خداوندن بر روی زمین. در نهایت میخواد بگه برو یه مرادی، یه مرشدی، یه رهبری، یه انسان کاملی، یه مولانایی، برو مولانای زمان. بنده خدا میگفت شمر زمانه خود را بشناس، حالا برو مولانای زمان خودت رو بشناس. دامن او گیر زودتر بیگمان، تا رهی در دامن آخر زمان. بیگمان میگه برو اون دامن او مرد خدا رو بگیر تا از خطرات آخر زمان. از قدیم معتقد بودن وقتی دنیا به پایان میرسه انسان ها دچار مشکلاتی میشن، حالا رنج ها و سختی ها و دیگه شنیدید دیگه، انقدر تکراری این قصه آخر زمان دیگه. برو از اونجایی که خطر آخر زمان تو رو نگیره، سنگ نشی، پودر نشی، نمیدونم بدبخت نشی، دامن اون رو بتونی بگیری. اون چه ویژگی هایی داره؟ اون اینو بگم، مرده این عالمه و زنده خدا. یعنی این عالم براش مرده است، یعنی اصلا مهم نیست، انگار وجودی نداره. کیف مد زله نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست. اندر این وادی مرا بی این دلیل، لا احب الافلین، گو چون خلیل روز سایه آفتابی را بیاب. دامن شه شمس تبریزی به تاب، ره ندانی. این یاد مراد خودش میفته، ببین اینطوری که میفته کی مولانا را اومد نجات داد؟ از ضیاء الحق حسام الدین بپرس، ور حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد قلو. کوز آدم ننگ دارد از حسد، چقدر میده؟ چند تا بیت هم بخونه نداره. با سعادت جنگ دارد از حسد، عقبه ای زین صعب‌تر در راه نیست. ای خنک آنکش حسد همراه نیست، این جسد خانه حسد آمد بدان، کس حسد آلوده باشد خاندان. بذار بگم. خب کیف مد زله، کیف یعنی چگونه، یعنی یه بخشی از آیه قرآن در سوره فرقان میگه دیدی خدا چجوری سایش رو، زلم یعنی سایه، گسترده کرد. یه سری در گذشته اصلا بین عرفا و زاهدین یه لقبی بوده زل الله، یعنی سایه خدا، و مولانا اینا رو میدونسته که اینطوری میاره. میگه اولیا سایه خدا هست که نشونه چی هست؟ الان گفتم نشونه نور خورشیدن. خب یه نوری هست که سایه ایجاد میشه. اندر این وادی مرو بی این دلیل. دلیل یعنی راهنما در زبان عربی، دلیل، دلالت، دلیل یعنی راهنما. میگه بدون راهنما نرو، لا احب الافلین گو چون خلیل. اینم داستانش معروفه دیگه، حضرت ابراهیم در سوره انعام داستانش اومده که رفت پیش خورشید پرستا، خورشید که غروب کرد گفت من چیزی که غروب میکنه رو دوست، رفت پیش ماه پرستا، ستاره پرستا، گفت این چه خداهایی شما دارید، خدای شما چرا غروب میکنه؟ بعد آخرش هم گفت لا احب الافلین، من چیزی که افول میکنه رو دوست. میگه تو هم مثل ابراهیم خلیل باش، چیزی که غروب میکنه آن چرا نپاید، دلبستگی را نشاید. روز سایه آفتابی را بیا، دامن شه شمس تبریزی بتاب. برو دومن شمس تبریزی، حالا شمس تبریزی مولانا یا هر شمس تبریزی که پیدا کردید. ره ندانی جانب این سور و عرص. عرص هم شاید شنیده باشید توی هند و پاکستان هنوز به معنای محفل، جشن، یه مجلسی که دور هم جمع میشن و اغلبم برای شادیه و یاد بوده میگن. حالا مولانا هم حتما اون موقع بیان بوده، میگه رانب این سور و عرص از ضیاء الحق حسام الدین بپرس. ضیاء الحق حسام الدین هم همون کسی که باعث شده که ما امروز مثنوی داشته باشیم. یکی از کسانی که ما باید خیلی ازش سپاسگزار باشیم در دنیا همین حسام الدینه که هی از مولانا سوال پرسید، هی خواست تا این مثنوی ایجاد شد. میگه یکی مثل شمس، یکی مثل حسام الدین. بعد میاد یه نکته میگه، میگه خب شما که اینا رو میدونید، ولی چرا نمیتونید به قول خانم درویش اینا رو اجرا کنید؟ میگه یکی از اتفاقهای بدی که در وجود آدمیزاد میفته حسده، یکی از رذایل اخلاقی. البته یه چیزی رو بگم، اغلب رذیلت‌های اخلاقی در ارتباط با دیگران به وجود میاد. این رو شما ببینید، شما هر فعل ناپسند اخلاقی، یا بگم اغلب افعال ناپسند اخلاقی در ارتباط با دیگرانه. دروغ، ریا، حسد، خب یه نفر دیگه ای هم باید باشه تا بتونی اینا رو انجام بدی دیگه. اون بنده خدا، خدا رحمتش کنه، کیارستمی چی گفته بود؟ گفته بود من در تنهایی آدم بهتریم، چون در تنهایی آدم اخلاقی هم دیگه، کسی نیست بهش دروغ بگم، کسی نیست براش ریا کنم، کسی نیست ازش دزدی کنم، کسی نیست غیبت، تهمت، توهین، حسد، حسادت و خیلی چیزهای دیگه. اینا همیشه در ارتباط با دیگران ایجاد میشه. خب یکی از دلایلی هم که عرفا میگفتن یه کم از مردم دور بشید تا خودتون رو به دست بیارید همین بوده. حالا میگه ببین، حسادت نمیذاره تو راه درست رو بری. بعد یه تعریفی از حسادت وجود داره در دنیای اخلاقی. میگن حسادت چیه؟ میگه برآورده شدن نعمتی در دیگران تو رو آزار میده. یه نفر یه چیزی داره، چه براش تلاش کرده باشه چه نکرده باشه، آقا قدش بلنده، هیچ تلاشی هم براش نکرده، یا پول داره براش تلاش کرده، ولی تو دوست نداری اون نعمت رو اون داره و دوست داری به قول عرفا میگن زوال نعمت برای اون میخوای. میگه الهی زیر گل بره این همه پول داره، خاک بر سر. این میشه حسد. میگه خیلی از مواقع همین حسد باعث میشه که تو راه رو از بیراه تشخیص ندی. بعد میگه عقبه یعنی گردنه، گذرگاه سخت. میگه عقبه ای از حسد بدتر نیست. ببین شما یه راهی رو داری میری، مثلا شما فکر کنم این کرج چالوس رو میری، پیچ و خم داره، یه جاهای دیگه خیلی سخت میشه. میگه هیچ گردنه و هیچ سربالایی این حسد رو بتونی تو خودت از بین ببری بدتر از این نیست. ای خنک آن کش حسد همراه نیست. خوش به حال اونی که حسودی کرد، همراهش حسد، همراهش حسودی کرد، قبطه خورد. فکر کنم یه ذره حسودی کرد مولانا به اونایی که حسد ندارن، یه ذره مشخصی همچین، یه ذره ته دلش گفت ای خنک آن کش حسد همراه نیست. من اینطوری میشتم، خاک تو سرت، چرا تو حسود نیستی؟ چرا بس من حسودم؟ خوش به حال اونی که حسود نیست. این جسد خانه حسد آمد، بدان که از حسد آلوده باشد خاندان. بعد یه نکته میگه، میگه بدن تو رو، جسم تو رو حسودی ویران میکنه و خاندانت هم آلوده میشه. یعنی فقط تو نیستی که خراب میشی، اصلا کل ایلوت واقعا هم. چون همین داشتم میگفتم که اصلا رفتارهای ناپسند اخلاقی یا رفتارهای غیر اخلاقی در ارتباط با دیگران ایجاد میشه دیگه. به خاطر همین تو نه تنها خودت رو نابود میکنی، یه خاندان رو هم نابود میکنی. ولی بعضی ها اومدن گفتن این خاندان منظور ایلو تبار و اینا نیست، این خاندانه، مثل نمکدان. نمکدان چیه؟ یعنی جای نمک. این خاندان جای جسمه. چون اول بیت گفت این جسد خانه حسد آمد، یعنی تو بدنت رو هم با این حسادت از بین. همون نکته‌ای که اول جلسه هم گفتم که روح و روان ما در جسم ما تأثیر میذارد. چون تو بیت بعد خودش میگه، میگه گر جسد خانه حسد باشد ولی آن جسد را پاک کرد الله نی. داره درباره بدن صحبت میکنه و این بدن ما خانه است برای تمام احساساتمون، تمام عواطفمون، تمام هیجاناتمون، تمام حالتهای خوب و بدمون. جای دیگه ای که نیست، از اینجا میاد بیرون و ما همینجا نگهشون میداریم. میگه این بدن تو، این جسد تو، همین حسد هم توشه، همونطور که احتمال داره مهربونی و گذشت و ایثار و فداکاری هم توش باشه. مثل یه پیاله است که همه چی توش، شما همه تو یه سبدی یه چیزی دارید که هرچی اضافه است میندازید اونجا. آره، آن جسد را پاک کرد، ولی خدا اگه بخواد پاک میکنه. طهرن بیتی بیان پاکی است، گنج نور است از تلسمش خاکی است. طهرن بیتی هم از یه آیه از قرآن تو سوره بقره، اونجاست که خداوند به حضرت ابراهیم و پسرش دستور میده برید خونه خدا رو از بت‌ها و نمیدونم اینا پاک کنید. ابراهیم لقبش بت‌شکنه و میره بت‌ها رو در خونه خدا میشکنه و میریزه بیرون و میگه اینجا از اینجا بعد اینجا فقط خونه خداست دیگه، بت‌ها رو نپرستی. طهر یعنی پاک کن، بیتی یعنی خانه منو. حالا منظورش اینه این جسمت رو از این حسادت‌ها و بی اخلاقی‌ها پاک کن تا گنج نور پیدا کنی، از این تلسم خاکی بدن نور بتابه. ببین چه قشنگ میشه. یعنی یکی از راهکارهای رسیدن به اون تعالی رفتار اخلاقی داشتنه. به قول استاد مصطفی ملکیان، اصلا تنها راه رسیدن به سعادت اخلاقی زندگی کردن. این اخلاقی زندگی کردن همینیه که مولانا میگه گنج نور در تو ایجاد میکنه. توی خاکی، یه بدن خاکی میخواد بده بیارزش. وقتی میگه خاک یعنی بیارزش، میگه این بدن خاکی تو نور ازش میاد. چون کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. ولی وقتی مکر و حسادت میکنی پر از تاریکی و سیاهی، و واقعا هم همینطوریه دیگه. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ماها. به به، یه ذرم مبتزات مولانا اینجا گل کرد و یه تعریفی هم از خودش کرد. میگه بیا مردان خدا رو مثل خاک زیر پاشون باش. من خودم احساس میکنم خیلی به مولانا گفتن چقدر تو اینقدر شمس تبریزی رو دوست داری، چقدر هرچی میگه گوش میکنی، چرا هنوزم تو رو ول کرده رفته، انقدر ازش حرف میزنی، انقدر عاشقشی، انقدر همش یاد. ببین تا یه چی میشه اسمشو. در صورتی که همین زبانی که این سروده شده مثنوی، تقریبا 7-8 سال مولوی مطمئن شده دیگه شمس تبریزی بر، ولی تا یه چیزی میشه یاد شمسه. بعد مولانا میاد میگه ببین، انقدر میگم انقدر احتمالا خورده گرفتن بهش، ملامتش کردن. مولانا هر جا میاد از مرد خدا حرف بزنه میگه باید خاک پای مردان خدا باشی. یعنی اگر من خاک پای شمس تبریزی هم بر من خورده، میگم البته اینم یه احساس ها، امکان داره اشتباه هم باشه، یه برداشته. ولی خب اغلب عرفا اصلا بر این اعتقاد داشتن اگه مرد خدا دیدی، اگه گفت بمیرم باید بمیری، و چه بسا تو مثل یک مرده باشی در دست مردشور که اینم حدیثش معروفه، خاک بر سر کن حسن. بس یکی از راه‌های رسیدن به زندگی پر از نور و تعالی دفع کردن حسده و از بین بردن حسد. حالا این هفته رو بریم تمرین کنیم ببینیم میتونیم حسودی نکنیم، تا هفته بعد بیایم ببینیم مولانا چه درس دیگه برامون داره. السلام علیکم و رحمت الله.